پاش میلرزید. داماد من و دختر من دوتاشون کل وزنشون 100 کیلو نیست.
فریبرز الله‌یاری میگوید که دخترش ساناز از پذیرش سرم نیز سر باز زده و پرسیده اصلا چرا باید در زندان باشد.
جویا شدم که فشارش اومده روی 7 و 4 و نیم. از اون موقع تا حالا دیگه هم خبرم نداریم. می‌خواستم بهشم سرم بزنن، این اعتراض کرده، گفته برای چی من می‌خوام سرم بزنید؟ اینا من 6 ماه برای چی ما را نگه داشتید اینجا؟ آخه گناه ما چیه؟ ما میگم ما اختلاس کردیم، میگم ما دزدی کردیم، میگم ما چاقو کشی کردیم، به خاطر نشریه گام از حق و حقوق کارگران دفاع کردیم. غیر از این نبوده که آخه کارگرانی که 6 ماه 9 ماه نتونن حقوقشون رو بگیرن از کجا بیارن بخورن؟ خب یه بار به سوپرمارکت کوچه‌شون گفتن آقا این برج به ما مهلت بده، برج دیگه اینا با چی روی برن بگن بچه یا مثلا خانم من گرسنه است؟ به خاطر اون بود که سرمم نذاشته بود.
صفحه توییتر کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه روز جمعه با اعلام خبر اعتصاب قضای این زوج نوشت که تنها اقدام مسئولان زندان برای رسیدگی به درخواست آنها قطع تلفن‌ها و تماس‌های این زوج با یکدیگر بوده است. و روز سه‌شنبه فریبرز الله‌یاری پدر ساناز نیز به رادیو فردا گفت که حال تماس تلفنی دخترشان با آنها نیز قطع شده است.
دیروزم که نوبت مو تلفن زدنش بوده که ما منتظر بودیم که مادرشان پای تلفن نشسته بود که زنگ بزنه از حالش با خبرش شد. دیدیم یه اسمس اومد، گفت دیگه نمیذارن ساناز با شما تماس بگیره با خانواده‌شون. اونم مادر امیر حسین اسمس فرستاده بود که گفته بود نمیذارن دختر با شما تماس بگیره. اون موقع مادرش همینطوری افتاده داره گریه میکنه، نه غذا میخوره نه چیزی، هنوزم از حالش با خبر نیستیم که حالا دیگه امروز چه خبره، مثلا فشار چنده، اینو دیگه امروزم نمیدونیم.
فریبرز الله‌یاری میگوید که یک خرده کشاورز است که در روستایی در 90 کیلومتری ساوه و 110 کیلومتری همدان زندگی میکند. او میگوید 20 روز پیش پس از ملاقات کابینی با دخترش در مقابل زندان اوین یک خودرو به او زد، دستش شکست، سرش ورم کرد، لگن خاصرش ضرب دید و روزها از بینیش خون میومد. فریبرز الله‌یاری میگوید این باعث شد که دیگر نتواند این مسیر 300 کیلومتری را برای پیگیری کار پرونده و همچنین دیدار دخترش طی کند و تنها یک بار آن هم 15 روز پیش ساناز را دیده است.
همون 300 کیلومتر با تهران فاصله داریم، هر روز می رفتیم، اکثران هم شب رانندگی می کردم که خلوت باشه بریم اونجا برسیم صبح زود، ولی خب دیگر نمی تونم دیگر رانندگی کنم، دیگر همینطوری تو ده موندم و پروندم که همینطوری اونجا مونده، هنوزم هیچ عکس العمل رو پرونده ما بعد از بسیار نشده.
فریبرز الله‌یاری می گوید به هر مقام و هر نهادی که ممکن بود بتواند کمکی در رابطه با رسیدگی به پرونده دخترش انجام دهد سر زدند که همه بی نتیجه بوده است. او می گوید هرچی می گویم دخترم به درمان نیاز دارد اعتنایی نمی کنند.
به کجا بریم بگیم؟ هر بارم رفتیم چون تو دروغ سرهم کردن و به ما همینطوری موندیم. پیش داستان کل رفتیم، نهی داشتیم پیشش بریم، یه نامه نوشتیم و دادیم، گفت ما رسیدگی میکنم، متاسفانه اونم رسیدگی نکرد. پیش داستان اون الغاسی چیه میرولغه؟ اون رفتیم، اونم رسیدگی نکرد، همینطوری موندیم دیگه. حالا نمیدونم ما چیکار کنیم، ما هر جا بریم هیچ کن جوابمونم نمیدن. حالا نمیدونم این سرپرسته برای چی گذاشتن اونجا، دوتا منشی داره یه اتاق بزرگ همیشه میره، به هیچ عنوان من ندیدم که یه نفر اونجا نمنون به کسی دیگر که معرفی میکرد، راه نمیداد که برو اونجا هر پیشه بزن.
هفته گذشته عفو بین‌الملل در یک فراخوان اقدام فوری خواهان آزادی 3 خبرنگار ایرانی شده بود. ساناز الله‌یاری، همسرش امیر حسین محمدی فرد و همچنین امیر امیرقلی که به گفته این سازمان نزدیک به 6 ماه بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بودند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما منابع خبری کردستان و عراق روز چهارشنبه از حملات توپخانه‌ای به چند منطقه در اقلیم کردستان و عراق از سوی سپاه پاسداران ایران خبر دادند. وبسایت کردی روداو به نقل از احسان چلبی شهردار شهر سیدکان در کردستان عراق گزارش داد که در جریان این حملات یک دختر 18 ساله کشته و دو برادر او که 14 و 23 ساله بودند مجروح شدند. شهر سیدکان در 90 کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق قرار دارد. به گفته این مقامات این حملات توپخانه‌ای موجب آتش سوزی در برخی از مناطق اطراف این شهر شده است. به نظر می رسد این حمله در واکنش به تشدید درگیری‌های اخیر در مناطق غربی ایران صورت گرفته باشد. و با وسعت عمق فقر در جامعه ایران، مقامات این کشور با اشاره به آمار و ارقام موجود از عمق گرفتاری‌های اجتماعی در کشور پرده برمی‌دارند، از مشکلات معیشتی حدود 1/3 جامعه تا حاشیه‌نشینی 1/5 جمعیت ایران. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یک مقام وزارت کشور در ایران 1/5 جمعیت کشور را حاشیه‌نشین دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میزان حاشیه نشینان در کشور را طبق آمار رسمی بیش از 11 میلیون تن خوانده است. با این وجود، سعید رضا جندقیان افزوده آمار واقعی خیلی بیشتر است و امروز 16 میلیون تن، معادل 1/5 جمعیت کشور، حاشیه نشینند. حاشیه نشینی عنوان دیگری است برای آلونک نشینی، زاغ نشینی، کپر نشینی یا کانکس نشینی. آیا حاشیه نشینی 1/5 جمعیت کشور مسئله عادی و طبیعی است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را از یک سو غیر طبیعی و از سوی دیگر طبیعی می‌داند.
به یک معنی این طبیعیه، چون پیامد سیاست‌های درازمدت اقتصادی اجتماعی است که دولت یا حکومت در پیش گرفتن در تمام این دهه‌ها، و غیر طبیعی است برای اینکه شرایط زندگی انسان‌ها در یک جامعه سالم و متعادل که رشد پایدار متوازن وجود داشته باشه نباید به این صورت باشه. بنابراین میشه گفتش که این وضعیت ناگوار در واقع پیامد این سیاست هاست، و مادام که این سیاست ها ادامه داشته باشن، در واقع اون کارخانه‌ای که حاشیه سازی رو تولید میکنه کماکان به جای خودش باقی مونده. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم، قیمت مسکن، که ببینید با تحولات مهمی که پیدا کرد در این سالها، عده زیادی رو ناچار به حاشیه ها میرونه. ما میدونیم که در چه شرایطی زندگی خواهند کرد.
به نوشته روزنامه شرق، در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها بیش از 2 میلیون تن در قالب بالغ بر 0.5 میلیون خانوار در استان تهران و بیش از 1 میلیون تن در قالب بیش از 300,000 خانوار در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. با توجه به جمعیتی بالای 15 میلیون تن در استان تهران، آمار یاد شده هاکیست که اکنون 15% جمعیت استان تهران در سکونتگاه های غیر رسمی به سر می برند. سکونتگاه های غیر رسمی یا غیر متعارف عناوین دیگری برای آلونک نشینی، حاشیه نشینی، زاغ نشینی، کپر نشینی و کانکس نشینی است. مرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران که اینک ساکن نروژ است، در گفتگو با رادیو فردا آمار و ارقام واقعی جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی کشور را هشدار دهنده می داند.
ببینید، این اعدادی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و از سوی چندین نهاد در درون جمهوری اسلامی اعلام شده، بخشی از مشکل هست که دیده میشه، و مشکلات بسیار بیش از این هست، چون ما به واقع در افزایش مهاجرت سکونتگاه‌های غیر رسمی رو ما به شدت شاهد این بودیم، علل خصوص با آغاز فصل گرما و اتفاقاتی که در حوزه فصل مسکن اجاره بها اتفاق میفته. ما متاسفانه شاهد پدیده این هستیم که افزایش پیدا کرده سکونت مردم در کارخانه هایی که تغییر کاربری دادند یا ندادند، یا بیکار شده اند این کارگرا و این کارخانه ها استفاده ازشون نمیشه. در حوزه مسیل رودخانه ها، در قسمت های از شهرها که کاربری کشاورزی دارند، این رو اگر در کنار گورخوابی، رودخوابی، زیر پل خوابی یا پشت بام خامی بذاریم، ما دقیقا متوجه خواهیم شد که آن چیزی که الان داده نشون داده میشه چیزی بسیار خطرناکتر از اون چیزی هست که واقعا وجود داره.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران رضا نگهبان با اشاره به آمارهای موجود، 30% از بافتهای شهری کشور با جمعیت حدود 19 میلیون تن را گرفتار چالش‌های نزول کیفی زندگی شهری برشمرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی الیاس حضرتی، 30-40% جامعه را گرفتار مشکلات معیشتی خوانده، افزوده است هر ماه 100,000 نفر به لشکر بیکاران اضافه می شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.